بحث داشته باشیم، نه در عمق بحث فرو بریم. سیرمون را چنین آغاز کردیم که امام صادق علیه السلام می پرورید دوستانشون رو. این گونه نبود. مسئله بودن با امامان در نظر ائمه خیلی مهم باشه. توضیح آن که کسی که می آمد از اطرافیان می شد، اگر مواردی را تخلف می دیدند ازش تذکر می دادند، توبیخ می کردند، ناراحت هم می شد، ناراحت بشه بره. ضرورتی نیست بر این که یک آدم نااهل در تشکیلات یک بزرگ بماند. حالا اون بزرگ میخواد مسئول باشه، میخواد غیر مسئول باشه، ولو بزرگی که دو نفر زیر مجموعه داره، این مراقبت باید باشه. در دو برنامه گذشته نمونه هایی از برخورد های امام صادق علیه السلام رو با متخلفین از اصحاب بیان کردیم. در تکمیل این بحث میخوام اینو عرض کنم، به همون اندازه که امام صادق علیه السلام حساس بود که با متخلفین برخورد بشه، به همون اندازه حساسیت داشت که افراد خوب تشویق بشن، افراد خوب بیان بالا. این اصلا سیره انبیا هست، سیره امامان سلام الله علیهم اجمعین بوده. چهار بار در قرآن پیامبر اکرم بشیرن و نذیرن خوانده شده، چهار بار مبشرن و نذیرا خوانده شده، چهار بار رسولن مبشرین و منذرین در قرآن داریم. این مبشرین و منذرین بشارت به کیا میدن؟ بشارت به خوبا میدن. بشارت به خوبا یعنی تشویقشون. انذار به معنای هشداره. هشدار به کی میدن؟ به بدها میدن. اصلا این سیره انبیا هست. سیره امامان هم چنین بوده. من در پی کتابی بودم ببینم کسی در این قصه تشویق‌ها و تنبیه‌ها و تذکرهای امامان متمرکز شده، دیدم کسی متمرکز نشده و این جای خالی بحثه. اگر یک محققی پژوهشگری وارد این وادی بشه که چه کسانی رو پیامبر اکرم توبیخ کرد، چه کسانی رو تشویق کرد، چه کسانی رو امیرالمؤمنین تشویق کرد، توبیخ کرد، مواد بحث زیاده، خیلی هم سخت نیست، نیازی به تعمق نداره، ولی نیاز به تتبع داره. خب در قرآن کریم ما این مبشرن و نذیرا، مبشرین و منذرین در مورد انبیاء داریم، در مورد ائمه هم داریم. مقالاتی نوشته شده، اما یک کتاب مجزا، یک پژوهش مجزا دیده نشده. بشر الذین آمنو، بشارت بده به مؤمنین. بقره 25 یونس 2. بشر الصابرین 155 بقره. بشر المحسنین سوره حج آیه 37. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه زمر 17 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به توبه 111 رزمندگانی که با خدا معامله می کنند و پاداش فراوانی که خدا به اونها میده به اینا بشارت میده. این بشارت یعنی تشویق، یعنی باریکلا. نکته ای را همینجا محضرتون بگم که یک تفاوت اساسی بین مکاتب الهی و مکاتب مادی اینه. تعبیر مکاتب میکنم، یعنی تو رسالت همه انبیا بوده، و آن این است که در مکاتب مادی بدکار رو توبیخ، سرزنش، مجازات میکنند، اما کسی که خوب عمل میکنه تشویقی ندارند. تو همه دنیا قبض جریمه سر چهارراه‌ها هست و غیر چهارراه‌ها، پلیس ببینه که کسی داره تخلف میکنه قبضش آماده است، اما هیچ کجای دنیا یه قبض تشویق نیست. کسی که پشت چراغ قرمز ایستاده یه قبضی بهش نمیدن، فلان مبلغ، که تشویق شما از این که پشت چراغ قرمز ایستادید. هیچ کجای دنیا نبوده، نیست، نخواهد بود، اما در برنامه ریزی خدا هست. اونایی که تخلف میکنن جهنم براشون تدارک دیده شده، اونایی که بر صراط مستقیم حرکت میکنن خدا بهشت رو براشون تدارک دیده. این یعنی تشویق. جهنم یعنی انذار و توبیخ و نکوهش.
ای بوس زده صدق به خاک کف پایت، آغوش خدا باز به هنگام دعایت، عالم همه لب تشنه تو دریای علومی، استاد کلیم الله و عیسای علومی، استاد کلیم الله و عیسای علومی. آیات خدا دانه مرغ لب بامت، جبریل امین مسز صحبای کلامت، جبریل امین مسز صحبای کلامت، جبریل امین مسز صحبای کلامت.
همچنان صدای ما را از رادیو معارف و برنامه سیره پیشوایان میشنوین. بخش اول از سخنان استاد خاتمی رو در خصوص روش برخورد امام صادق علیه السلام با دوستانشون شنیدین. شنوندگان محترم، در سیره اون حضرت نمونه های زیبایی از برخورد محبت آمیز با یارانشون به چشم میخوره. از جمله عقبت ابن خالد میگه من و معلا و عثمان ابن عمران خدمت امام رسیدیم. وقتی حضرت ما رو دیدن فرمودند مرحبا، مرحبا بر شما، صورتهایی که ما را دوست دارند و ما دوستشان داریم. خداوند شما را در دنیا و آخرت همراه ما قرار دهد. عثمان عرض کرد فدایتان شوم. حضرت فرمودند بله، سؤالت چیست؟ عثمان گفت من مردی بی نیاز هستم. حضرت فرمودند خدا در این بی نیازی به تو برکت عطا کند. عثمان ادامه دادن شخصی می آید و از من گدایی می کند در حالی که وقت پرداخت زکات من فرا نرسیده است. امام صادق علیه السلام فرمودند قرض نزد ما 18 حسنه دارد، اما صدقه تنها 10 حسنه، و اگر مرد بی نیازی هستی پس چرا به او قرض نمی دهی تا هنگامی که زمان پرداخت زکاتت رسید آن را از زکاتت حساب کنی؟ ای عثمان، آن سائل را رد مکن که اگر این کار را بکنی نزد خدا گناه بزرگی مرتکب شده ای. ای عثمان، اگر جایگاه مؤمن را نزد پروردگار می دانستی، هرگز در برآورده کردن نیاز او کوتاهی نمی کردی. کسی که مؤمنی را خوشنود و مسرور سازد، گویی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شادمان ساخته. بله، همینطور که معلومه، این گفتگو سرشار از محبت بود و امام علیه السلام چقدر دلنشین به یارانشون ابراز علاقه می کردن. به طور حتم، توصیه هایی که پس از این برخورد محبت آمیز بیان بشه، در عمق جان می نشینه و انگیزه قوی برای عمل به اون توصیه ها ایجاد می کنه.
سیره پیشوایان، برنامه ای از گروه معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام.
اما در این مجال بخش دوم از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو میشنویم. ایشون در ادامه بخش گذشته با بیان نمونه هایی مثل تشویق هشام ابن حکم توسط حضرت، این روش تربیتی رو بیشتر تبیین میکنن. لطفاً به این بخش از سخنان استاد خاتمی عنایت بفرمایید.
در سیره امام صادق علیه السلام ما تشویق ها رو در عرصه های مختلف میبینیم. یکی دو نمونهش رو محضرتون بخوانم. اشاره کردم در برنامه گذشته، جناب هشام ابن حکم هنوز در آغاز جوانی است، به امام صادق ایمان آورده و در بحث مناظره با منحرفان ید طولایی داره، قهرمانه. مرحوم سید مرتضی در کتاب فصول المختاره آورده که استاد بزرگوارش شیخ مفید فرمود که روزی در منا هشام ابن حکم خدمت امام صادق شرفیاب شد، در حالی که فضلا و دانشمندان بنام شیعه مانند حمران ابن عیان، قیس ماسر، یونس ابن یعقوب، مؤمن و طاق و دیگران همه بودند. با اینکه همشون از هشام بزرگتر بودند، حضرت او را بر مسنترها مقدم داشت و بالاتر از همه نشانید. این تفضیل بر بعضی مسنترها گران آمد. امام از قیافه اینها فهمید که قیافشون داد میزند که اعتراض دارند اینها. این رو احساس کرد، فرمود دلیل این تکریم اینه: هازا ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده. این جوان با دل و زبان و دستش ما رو یاری میکنه، یعنی تکریم ما، تجلیل ما هدفمنده. بی حساب یک کسی که سن کمتری داره بر مسنترها ترجیح نمیدیم. این کار کرده، ارزشیست، نشان داده که شایسته این تکریم هست. تشویقی که میگم اینه، تشویقی هم که امروز مقام معظم رهبری از حضور جوانان دارد، این تشویق هدفمنده. جوانی مثل فصول دیگر سنین هست، ولی ویژگی نشاط رو داره. مقام معظم رهبری میگوید جوانان با نشاط هدفمند رو در پست‌های کلیدی قرار بدید، خواهید دید نقش‌آفرین خواهند بود. صرف جوانی مثل فصول دیگر هست، اونی که ارزشمند است نشاط جوانی، هدفمندی جوانی و به کار بردن تمام توان در مسیر گسترش ارزش هاست. این یه نمونه. نمونه های دیگر از تشویق امامان رو در عرصه مناظرات میبینیم. تیار یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام است، میگوید که شنیدم شما خوش ندارید ما در بحث‌های آزاد وارد شیم. امام فرمود که من خوش ندارم افراد ناتوان در این عرصه وارد شند، چون بد دفاع کردن بهترین شیوه تخریبه. اگر بناست کسی خراب بشه، ایدهی خراب بشه، یکی بیاد که بد دفاع کنه، این بهترین شیوه تخریبه. امام صادق علیه السلام میفرماید بله، ما ناخوش داریم که افرادی که وارد نیستند، نمیتونن در این عرصه بدرخشن وارد بشن، اما کسی مثل تو را میپسندیم که وارد بشه. این یعنی تشویق. اما کلام و مثل که فلا یکره، من اذا طاره احسن ان یقع. کسی که اوج میگیره میتونه فرود بیاد، و ان وقع یحسن ان یقع، اگر فرود آمد دوباره میتونه اوج بگیره. این بیان کنایی است. این بیان معناش این است که در عرصه مناظره توانمنده. فمن کان ها کذا لا نکرهو، کسی که این چنین باشه بدمون نمیاد که در میدان مناظره وارد بشه. بهار جلد 2 صفحه 126.
سیره پیشوایان، بررسی زندگی امام صادق علیه السلام با سخنان استاد سید احمد خاتمی.
این کلام رو امام صادق علیه السلام به عبدالاعلا ابن اعین هم فرمود. عبدالاعلا به امام صادق علیه السلام گفت که ان الناس یعیبون علی بالکلام، مردم ایراد از من میگیرند که چرا تو ورود در بحث آزاد داری. فرمایش شما چیه؟ من تحت امر شما، شما هر چه بفرمایید به همون عمل میکنم. امام فرمود اما مثل که من یقع ثم یطیر فنعم، اگر کسی مثل تو باشد، توانمند باشد، ما بهش اجازه مناظره میدیم، و اما من یقع ثم لا یطیر فلا، اما کسی که توان مناظره ندارد ما خوش نداریم او وارد این عرصه بشود. ابی جعفر احول مؤمن الطاق از قهرمانان مناظره هست، توانمند در این عرصه هست. میگوید که امام صادق علیه السلام به من فرمود احوال ابن تیار چطوره؟ قال فقلت توفی، گفتم که از دنیا رفت. فقال رحمه الله، فرمود خدا رحمتش کنه، ادخل الله علیه الرحمت و النظره، خداوند رحمت و خرمی به او برساند. فانه کان یخاصم انا اهل البیت، چرا که وی از ما اهل بیت دفاع می کرد. اینها نمونه هایی است از نمونه هایی که بر کار خوب امامان یارانشون رو تشویق می کردند. در پایان بحث این کلمه را هم بگویم که در بین تشویق و تنبیه کدوم مقدمه؟ از آیات قرآن استفاده میشه تشویق مقدمه، یعنی آن که تشویق عامل وادارنده است، تنبیه عامل بازدارنده است. معتقدم این بحث رو به عنوان یه بحث راهبردی حساب کنیم در عرصه مشکلاتی که در جامعه هست، که مشکلات فرهنگی ما کم نیست، فراوان مشکلات داریم. با این مشکلات فرهنگی چه برخوردی داشته باشیم؟ راهی که قرآن و اهل بیت نشون میدن، یک راهش اینه که تشویق کنید از ارزش ها. کیست که در ایران اسلامی زندگی کنه از بدحجابی ها و بیحجابی ها رنجیده نباشه؟ فکر نمی کنم یک متدین باشد که ناراحت نباشه. خب چه باید کرد؟ این چه باید کرد یک بحر طویلی از سخن داره. یکیشو میخوام بگم، اون این است که چادری ها رو تشویق کنیم. معلم محترم چادری، دبیر محترم چادری، متخصص محترم رو تشویقش کنیم. این قطعا موثره. با تدبیر، همون راهی که اهل بیت علیهم السلام رفتن. البته نمیگویم راهکارهای اجرایی نباشد، کیست که این حرفو بزنه، باید هر دو باشه. منتها از کجا شروع باید کرد؟ قرآن و اهل بیت میگویند از تشویق شروع کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمان من تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو.
همراهان صمیمی، سخنان پایانی آیت الله سید احمد خاتمی رو در خصوص روش برخورد حضرت با دوستانشون شنیدین. لطفاً همچنان با برنامه سیره پیشوایان از رادیو معارف همراه باشید.
درسی از مکتب صادق آل محمد علیهم السلام.
مرحوم آیت الله حق شناس.
قول صادق العبودیه بذل الکلیه، یعنی اون تعلقات من در جنب پروردگار هیچی نیست عزیز من. خب باید اینو بدی، خونه رو باید بدی، چه مالا رو باید بدی، چه مسئل عرض میکنم، تمام تعلقات رو، تعلق دل بستگیه، اون تعلقات دنیاست و اونها مانع از این است که شما و بنده غافل سیر ملکوتی نمی کنیم. و سبب ذالک اگر بخواهیم یه همچین خودگذشتگی داشته باشیم، من اون نفس اما تهوا و حملها علی ما تکره، باید عرض میشه دلم میخواد اونو بزنی عزیز من. تو و من عبد هوا هستیم خیلی آمون، و مفتاح و زالک ترک و راه، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیمه شبی رفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند.
بی علی محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
به پایان برنامه دیگه از مجموعه سیره پیشوایان رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا.
لذت برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خب یا علی.
رسانه دین صدا،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی میکنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت 374 نهج البلاغه میپردازند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه با بیان مراحل امر به معروف و نهی از منکر میفرمایند: گروهی از مردم با دست و زبان و قلب به مبارزه با منکرات و انکار منکر برمیخیزند. آنها تمام خصلت‌های نیک را به طور کامل در خود جمع کردند. گروهی دیگر تنها با زبان و قلب به مبارزه برمی‌خیزند، اما با دست کاری انجام نمی‌دهند. آنها به دو خصلت از خصلت‌های نیک تمسک جستند و یکی را ضایع کردند. گروهی دیگر تنها با قلبشان نهی از منکر می کنند و از آن بیزارند، ولی مبارزه با دست و زبان را ترک می گویند. این گروه دو خصلت را که شریفتر است تباه ساختند و یک خصلت را به دست آوردند. گروهی دیگر نه با زبان نهی از منکر می کنند و نه با قلب و نه با دست. اینها در حقیقت مردگانی در میان زندگان هستند. در این مجال نخستین بخش از سخنان استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در حکمت 374 باز هم کلام حضرت درباره امر به معروف و نهی از منکر و رابطه ایست که مردم در انجام این دو فریضه مهم دارن. تقسیم بندی اشخاص هست نسبت به